بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یک نکته ای رو راجع به بحث گذشته عرض بکنیم. گرچه ما احتمال دادیم به این که این روایاتی که در باب بیع مختلف به مستحل وارد شده، احتمال دادیم که خود این روایات رو یکی از ادله قاعده الزام و یا از مصادیق قاعده الزام قرار بدیم، ولی با دقت دیگری که ما در مسئله کردیم، ولو اینکه حالا مجالی هم نشد که اصلا بحث قاعده الزام رو مجدداً یک مراجعه کنیم ببینیم اونجا هم آقایون این رو به عنوان دلیل آوردن یا نه، اما تحقیق این است که این روایات نمیتواند دلیل بر قاعده الزام باشه و همچنین نمیتواند از مصادیق قاعده الزام باشه. قاعده الزام این است که الزم الناس به ما الزمو علا انفسهم، مردم رو که حالا گفتیم این ناس یا خصوص عامه هستن یا اعم از عامه و کفار رو هم شامل بشه، الزم الناس به ما الزمو علا انفسهم، اون چه که در خودشون الزام کردن شما اونها رو خودشون رو به اونها ملزم بکنید. و مورد خیلی واضحش که در روایاتش هم وارد شده اینه که اگر یک مرد سنی زن خودش را سه طلاق کرد، خب سه طلاق روی مذهب ما باطله، اما روی مذهب اونها صحیحه. اگر مرد سنی زن خودش رو سه طلاق کرد، باید بگیم که دیگری میتواند این زن رو بگیره و این زن این سه طلاقی که واقع شده چون طبق مذهب اونها صحیحه، الزم الناس به ما الزمو علا انفسهم. اما در ما نحنفی، در ما نحنفی این است که ما که مسلمانیم خوردن میترا حرام میدانیم، سمن میترا هم سفت میدانیم. حالا تو روایات وارد شده دو تا روایت صحیحه که این مختلط را به مستحل بفروشید. خب آیا این ارتباطی داره با قاعده الزام؟ این از باب این است که چون اونها این رو حلال میدانند، ما بیاییم اونها رو الزام بکنیم؟ این نمیشه. ما اگر بخواییم این طوری بگیم اشکالات زیادی وارد میشه. ما نهایتش این است که این دوتا روایت صحیح را مخصص اون عمومات قرار میدیم، میگیم بیع میت للعکل حرام است، باطل است، الا کسی که خودش مستحل برای میت است. این یه تخصیصی برای اون هست، اما ربطی به قاعده الزام نداره. در قاعده الزام داره به ما الزمو علا انفسهم. کثیری از بزرگان این علا رو علای ضرریه گرفتن، یعنی دیگران رو، حالا یا سنی ها یا کفار رو، اینا رو ملزمشون کنی به اون چه که اونها بر خودشون ملزم میدونن، یعنی موارد ضرری را شامل میشه، اما مواردی که عنوان ضرر رو نداره، کثیری از آقایون فرمودن در قاعده الزام مواردی که عنوان ضرر رو نداره این شامل نمیشه. لذا اینجا چه بسا اون مستحل یه پول خیلی کمی هم به این مسلمان بده و این میتر رو بخره ازش یا مختلط رو ازش بخره، اصلا مسئله ضرر وجود نداره. بنابراین این رو ما باید به عنوان اون احتمالی که قبلا داده بودیم، به نظر می رسه که اگر دقت بکنیم این روایات ربطی به قاعده الزام نداره، از مصادیق قاعده الزام هم نیست، دلیل بر قاعده الزام هم نمیتونه واقع بشه این روایات. حالا تفصیلش انشاءالله وقتی قاعده الزام رو بحث کردیم یا خودتون ملاحظه فرمودید این در ذهن شریفتون باشه. عرض کردیم که در ما نهنفی ما سه طائفه روایات داریم. این طائفه اول بحثش تمام شد که خلاصش این بود بیع مختلف به من یستهل المیته، این بیعش صحیحه. طائفه دوم در این روایات روایاتیش که امر کرده به این که مختلط رو بیاندازید جلوی سگها، امر کرده به طرح اینها الالکلاب. خب ببینیم آیا این طائفه دوم با طائفه اول منافات داره یا نداره. این روایت در کتاب جعفریات که گفتیم قبلا بحث کردیم جعفریات بهش میگن، اشعشیات هم بهش میگن. این کتاب جعفریات از محمد ابن الاشعث الکوفی، عن موسی بن جعفر عن ابیه اسماعیل عن آبائه، این روایات نقل شده. خود ابن اشعث ثقه، خود اسماعیل هم ممدوح، لکن نکته ای که وجود داره در این است که این کتاب در قرن سوم عرض می شود از هند. قبلا هم ما بحث کردیم یه وقتی که کی این کتاب رو آورده از هند، این رو آورده عنوان جعفریات هم بهش دادن. اما اثبات این که تمام اون روایاتی که در این کتاب آمده اشعث روایت کرده، این یه مقداری مشکله. و ولو این که در بحث رجال و جرایه اونجا همه تصریح کردن که شرط حجیت یک خبر این نیست که خبر حتما در کتب اربعه باشه. ما روایاتی داریم که در کتب اربعه نیست و مورد فتوای فقها هم واقع شده. یکی از اون روایات علل ید ما اخذت حتی تعدیه هست. حالا چند تا دیگه هم هست، اونی که الان در ذهنم هست یکی از روایاتی که در هیچ کدام یک از کتب اربعه شیعه نقل نشده اما معذارک فقها فراوان برش استناد کردن و فتوا دادن، این علل ید ما اخذت هست. خب این روایتی که الان میخواییم بخونیم این در جعفریات آمده و در کتب اربعه نیامده، از این جهت ضربه‌ای به حجیت روایت وارد نمیشه، اما خب فقط این است که این کتاب در قرن سوم از هند آمده و یقین نداریم که هر آنچه که تو این رو کتاب آمده حتما اشعث نقل کرده باشه. حالا البته در جای خودش این که آیا باید در کتب اربعه باشه یا نه، خب میگن از خصوصیات کتب اربعه این است که هر شیخی، هر استادی بر شاگردش قرائت کرده، دیگری بر شاگردش قرائت کرده، این سبب شده که روایاتش محکم و متقن باقی بمانه. ولی نه، شرط حجیت خبر این نیست که حتما اونجا باشه. در این جعفریات داره عن علی علیه السلام انه سئل عن شاة مسلوخه و اخرى مذبوحه عن اما على الراعي او على صاحبها. یک شاتی کشته شده افتاده منتها غیر شرعی، یکی هم مذبوحش، اما راعی یا صاحبش ان اما کنایه از این است که اینا هیچ کدوم نمیدونن کدوم یکی از اینها واقعا ذبح شده، کدام عرض میشد عنوان میته. فلا یدرا از زکیت من المیته قال یرمی بهما یا یرما بهما جمیعا الالکلاب. اینو بیاندازن هر دوش جلوی سگها. خب این نکته ای که در سند روایت رو که ملاحظه فرمودی، مرحوم آقای خویی عرض می شود که به جعفریات که می رسن در یک جا فرمودن این مشهول صاحب کتاب، در یک جام تقریبا اعتماد کردن بر این کتاب، اما با قطع نظر از سند روایت که عرض کردیم فقط اونی که قاضیه این فاصله زمانیه، این یه مقداری برای ما اعتماد به این کتاب رو مشکل میکنه. اما آیا دلالت روایت چطور؟ روایت دلالت داره بر این که واجب است این گوشتی که مزکا و میته با هم مخلوط شده اینو بیاندازن جلوی کلاب. آیا رمی الالکلاب یک واجب نفسیه یا نه؟ اینجا امیرالمؤمنین رو کنایه قرار دادن از این که انتفاع به این جایز نیست. قطعا همینطور رمی الالکلاب این واجب نفسی نیست، مثل این که اونجایی که دو تا ظرف عناین مشتبهین هستن از امام علیه السلام سوال میکنن ما با این عناین مشتبهین چه کار بکنیم، حضرت امر به اراقه میکنن، میفرمان این رو بریزید دور. خب اراقه یک واجب نفسی نیست، بلکه کنایه از این است که این قابلیت انتفاع نداره، این دیگه به درد نمیخوره. در عرف خود ما وقتی یه روغنی نجس میشه دیگه فایده نداره، بگیم بریزید دور دیگه. این معناش این است که قابلیت انتفاع نداره. خب پس این روایت ازش استفاده میشه قابلیت انتفاع نداره، منتها این روایت آیا با اون روایاتی که میگه به مستحل بفروشی با اون منافات داره؟ آیا میشه این رو گفت این روایت اطلاق داره؟ میگه چه مستحلی باشد چه مستحلی نباشه، روشنه که تنافی وجود نداره. اگر بگیم این روایتم اطلاق داره، اون روایات مستحل میاد چه میکنه؟ تقیید میزنه این روایت رو، یعنی یجب طرحه الالکلاب الا اذا کان المشتری مستحلا للمیته. اگر مشتری مستحل نیته بود مانعی نداره. و شاهد بر این که منافاتی وجود نداره این است که در بعضی از روایات وارد شده که ائمه فرمودن این رو یا بریزید جلوی سگها یا بدید به اهل ذمه. اینو کنار هم قرار دادن در روایات. یه روایتی هست در رسائل الشیعه، روایتی هست از زکریا ابن آدم بله، این روایت زکریا ابن آدم سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر، یه قطر خمر یا شراب افتاد توی دیگ، تو دیگی که فیه لحم کثیر و مرق کثیر، گوشت زیاد و آب گوشت زیادی در این دیگ وجود داره. قال حضرت فرمود یو حراق المرق، اون آبگوش رو بریزن دور دیگه، او یطعمهو اهل الذمه، یا بدن به اهل ذمه. اهل ذمه خمر رو پاک میدونن، نجس نمیدونن، خب اونا که نجس نمیدونن بدن به اهل ذمه، اول کلاب یا بدن سگها بخورن. خب شاهد این است که تو این روایت اینا رو کنار هم آورده، پس معلوم میشه این منافاتی نداره. اینی که فرموده واجب طرحش علی کلاب معناش این نیست که حتما دادن به اهل ذمه‌ش هم جایز نیست، نه نسبت به اهل ذمه هم مانعی نداره. بله؟ نه، میخوام عرض کنم تو این روایت طرح الالکلام، یعنی اطعام الالکلام با اطعام به اهل ذمه کنار هم آمده. خب نتیجه این میشه، حالا در میتش هم به مستحل میگیم، نمیگیم اهل کتاب، میگیم اگه مستحلی آمد میته رو حلال دانش، دین این که این رو جلوی سگ بیندازن یا به اون مستحل بدن فرقی نمیکنه. میخوام بگیم خب هم منافاتی نداره. طائفه سوم روایاتیش که در مورد لحم مشتبه وارد شده، این روایات در جل 24 وسائل ابواب الاطعمه المحرمه باب 37 صفحه 188 حدیث 1 و حدیث 2. حدیث 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البزنتی عن اسماعیل ابن شعیب عن علی عبدالله علیه السلام فی رجل دخل قریتا فعصاب بها لحما لم یدر ازکیون هو امیتون، مردی داخل یه قریه شده یه گوشتی رو برخورد کرد، نمیدونه این گوشت مزکاست یا میتش. فقال فطرحه علی النار، او رو باید بیاندازه توی آتش. فکل من قبض فهو زکیون و کل من بسط فهو میتون، این گوشت رو بیاندازه توی آتش، اونی که جمع شد مزکاست، اونی که باز شد این میتش. خب این روایت فقط اشکالش این است که اسماعیل و شعیب هر دو مشهولن، اولا سند روایت رو مختلف نقل کردن، در وسائل دارن اسماعیل ابن شعیب
در کافی و تهذیب داره ان اسماعیل ابن عمر ان شعیب، ولی اسماعیل و شعیب هر دو مجهولن. فقط کسانی که عرض می شود که راجع به اصحاب افرادی که لا یرمون ولا یرسلون الا ممن یوسق به، بزنتی رو مرحوم شیخ در کتاب عده یکی از این افراد ذکر کرده که از افرادش که اینها لا یرمون ولا یرسلون الا از کسی که اطمینان به او داره. اگر کسی اون مبنای شیخ رو قبول بکنه این روایت معتبر میشه. بله؟ نه، این توی گوشتی افتاده گوشه ای تو بازار نیست که مسلمان داره بفروشه او رو، این فرق میکنه. این یه روایت. روایت دوم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق از مرسلاتیش که به صورت قطعی میگه قاله. ما قبلا گفتیم صدوق دو جور مرسل داره، بعضی از مرسلاتیش داره رویه، بعضی از مرسلاتیش داره قاله. اینجا فرموده قال الصادق علیه السلام اذا وجدت لحما ولم تعلم ازکی هو امیته فعلق قطعتا منه على النار، یه قطعه از او رو بینداز توی آتش. فان انقبض فهو زکی و ان استرخا فهو میت. خب اینجا این دو تا روایت رو داریم ما. پس ببینید طائفه سوم روایاتی است که در مورد لحن مختلف نیست، اشتباه نکنید، لحن مشتبهه، یعنی یه دونه گوشته. مختلف اونجاییست که دو تاست، نمیدونیم کدام مزکا کدام میته. مشتبه یعنی یه دونه است، نمیدونیم مزکاست یا میته. تو این دو تا روایت وارد شده که اینو بینداز توی آتیش، این یه نشانه ای رو امام علیه السلام ذکر فرمودن. صاحب جواهر در جلد 36 جواهر می فرماید که غیر واحدی از فقها همین نظر رو دارن. در چی؟ در لحن مشتبه. غیر واحدی از فقها گفتن اگر انداختی تو آتیش منقبض شد کذا، منبسط شد کذا. بعد گفته دلف دروس کاد ان یکون اجماعا، صاحب جواهر از کتاب دروس نقل کرده که شهید اول فرموده این در حد اجماعیه. دلف ریاض حکایته ان بعض الاصحاب، صاحب ریاض حکایت کرده این رو از بعضی از اصحاب، و از قنیه ابن زهره صریحاً مؤیداً به فتوا ابن ادریس. ابن ادریسی که لا یعمل به خبر الواحد اما بر طبق این روایت کرده فتوا داده. در کتاب قایت المراد آمده لا اعلم احداً خالف فیه، از فقها ها کسی مخالفت نکرده الا فاضلین، مرحوم محقق و مرحوم علامه. مرحوم محقق در کتاب شرایع داره وقیل اشعار به این داره که قبول نداره. خب پس ببینید این دو تا روایت اگر ضعف سندی هم داشته باشه، غیر واحدی از فقها ها بر طبقش فتوا دادن عمل کردن، مشکلی از این جهت نداره. لذا این روایت میتونیم بگیم که یا مجمع علیه یا اینکه لااقل شهرت بر طبقش قائمه. اشکالی که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره وجود داره، ایشون فرمودن که ما به مضمون این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. این روایت یک مضمونی دارد که لا یساعده العقل و الاعتبار. ببینید در مورد گوسفند اگر یک گوسفندی رو خفه کرده باشن، این ممکنه که خون ازش خارج نشده، این خونها در گوشت او باقی مونده، الان این گوشت رو بیاندازیم توی آتیش منبسط بشه، خونها بزنه بیرون میترش. اما گوسفندی که ذبح شرعی شده، خون به اندازه کافی از او بیرون آمده، این دیگه خب خونی نداره، لذا جمع میشه، منقبض میشه. مرحوم آقای خویی در کتاب عرض مصباح الفقاه ایشون در اونجا عرض میکنن که در همون صفحات 130 و اینها این مطلب رو فرمودن، میفرماید مضمون این روایت یه مضمونی نیست که ما بتونیم قبول بکنیم. آیا حالا این توضیح رو من دیگه عرض میکنم، آیا این رو ائمه به عنوان یک اماره شرعی فرمودن یا یک اماره عقلایی؟ اگر به عنوان یک اماره شرعی بخوان فرموده باشن که خب ما میتونیم بهش تعبد پیدا بکنیم، ولی ظاهرش این است که میخوان به عنوان یک اماره عرفی و عقلایی بیان کنن. خب حالا اون گوسفندی که ذبح کردن عمدن بسم الله نگفتن، اینم مگه میته نیست؟ خب اینم خون ازش بیرون رفته، این گوشتش رو الان بیاندازن تو آتیش منبسط نمیشه. در اونجایی که گوسفند رو خفه میکنن ممکنه این تطبیق بکنه، اما در اونجایی که گوسفند بسم الله نگفتن یا رو به قبله نبوده اما اوداج اربعش رو بریدن، اونجا این اماره درست نیست. پس ما اینطور میخواییم تعبیر بکنیم، این روایت یک مضمونی داره، ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون امام در مقام بیان یک اماره شرعی نیست این روایت، در مقام یک اماره شرعی نیست، نمیخواد به عنوان انه شارعون یک نشانه ای رو ذکر بکنه، یه اماره عقلایی میخواد بده. این اماره عقلایی در بعضی جاها ممکنه باشه اما در خیلی جاها هم نیست، لذا این مضمونش قابل عقل و مضمونش قابل عمل نیست. این اولا. حالا ثانیا، بر فرضی که این روایات سندش و دلالتش هم درست باشه، مربوط به مشتبهه، سه ربطی به مختلف داره. صاحب جواهر فرموده ما نمیتونیم در اینجا القاء خصوصیت بکنیم و بگیم حکم مشتبه و مختلف در اینجا یکی هست و حرف درستی هم هست. بنابراین این روایات طائفه دوم که روشن شد با طائفه اول منافات ندارد. یک طائفه سوم هم اشکال سندی داره، با قصد نظر از اشکال سندی اشکال دلالی داره، با قصد نظر از هر دو اشکال بگیم مورد این طائفه سوم روایاتش مربوط به لحم مشتبه و ربطی به ما نهنفی نداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما به این نتیجه رسیدیم، باید به روایات طائفه اولا اخذ بکنیم، یعنی دیعه میته، یعنی مختلطه به میته، به من یستحل المیته صحیح است، و ما گفتیم خصوص مختلط این دیگه این مقدار القاء خصوصیت رو برش یقین داریم، خود میته معین این رو هم بخوایم به مستحل بفروشیم مانعی نداره. این تمام کلام در این قسمت بحث. خلاصه دنباله مطلب و صلی الله علی محمد و آله.